آرزوترین بها.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و انشالله به حول قوه الهی آغاز میکنیم برنامه انتظار سبز رو تقدیم نگاه گرمتون میکنیم. انشالله که به حق محمد و آل محمد روز به روز حالتون بهتر و انشالله آخر عاقبت به خیر باشید. با افتخار علیرضا عابدی هستم و اینجا قاب شبکه جهانی ولایت هست و از اینکه ما رو همراهی میکنید هر جای این کره خاکی که هستید، به خصوص کسانی که در خارج از مرزهای ایران عزیزمون دارن نفس میکشن و زندگی میکنن، انشاءالله حالشون خوب باشه. برنامه انتظار سبز در سه شنبه شبها و اصطلاحا شب چهارشنبه، و خوشا به حال اونهایی که سعادت نصیبشون میشه و انشاءالله امشب دعای توسلی خلاصه مسجد مقدس جمکرانی و البته برنامه ایست که در این بازه زمانی یعنی سه‌شنبه شبها به صورت کاملا روتین داره پخش میشه و انشاءالله مورد توجه شما از آن قرار بگیره. انتظار سبز قطعا حول و حوالی مسئله مربوط به فرج مولامون آقا عباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داره. بیش از این صحبت نمی کنم، سید اولاد پیغمبر رو میزبانی می کنم، استاد خودم استاد پور سید آقایی عزیز و خوشرو رو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم آجام.
عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان این شبکه جهانی. انشالله هر جا که هستن تحت عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار داشته باشن به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما و استاد گرامی، خدمت بینندگان عزیز باید عرض بکنم که یک موردی هست، من میخوام باب صحبت رو با این مقدمه آغاز بکنم که مثلا میگم اگر یک شاگردی، اینا الان میشه به اصطلاح دوران کرونایی هست و خلاصه مجازی هست و اینها، یه استادی که ما دسترسی فیزیکی بهش نداریم، یعنی نیست، یعنی از نظر ما به هر حال غایب است و اینها، و خب ما وظیفمون چی هست و چطور میتونیم از این استاد بهره ببریم. حالا اینو میاریم تو مسئله مهدویت. بالاخره حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از نظرها غایبند و خواسته یا ناخواسته ما، حالا میگن اگر یه روزی گذشت تو امامت رو ندیدیم اون روزت شب نمیشه، ولی خب حالا اصطلاحا ما نمیشناسیم و چشم نابینای ما نمیشناسه. ولی استاد گرامی، من به عنوان یه کسی که ادعای شیعه بودن میکنم و ادعای این رو میکنم که منتظر فرج مولام هستم، خب در عصر غیبت چه بهره‌ای میتونم ببرم از عنایات آقا مهدی فاطمه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. عرض میکنم محضرتون که ما با ادله عقلی و نقلی وقتی که برای ما اثبات شد با براهین عقلی اضطرار به حجت و با دلائل نقلی از پیامبر صلوات الله سلام علیه گرفته و قبل از اون خود قرآن،
بله،
که در سوره قدر یا بعضی دیگر از آیات وجود یک امامی در هر زمان بعد از رسول الله احادیث متواتر از ائمه اثناعشر گرفته تا حدیث ثقلین تا حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه و احادیث خاصه که تمام از پیامبر گرفته تا دیگر اهل بیت همه اونها بشارت ولادت چنین کسی رو دادن و از اون طرف کسانی شاهد بر ولایت و بعد از ولادت کسانی خدمت حضرت رسیدن در دوره پدر بزرگوارشون و حتی در دوره غیبت صغرا. خب این برای ما قطعی است.
یعنی میخوایم نگذاریم، یعنی میفرمایید که درجه اول این هستش که وجود یک همچین امام حجتی بر ما اصطلاحا مستند بشه و محرز بشه.
بله، این محرز شده و حتی اگر همه قدرتمندان و مستکبرین تاریخ بر علیه چنین کسی بشورن که متولد نشود،
که دارن میشورند و خواهند شورید دیگه،
و میدونیم که متولد میشود، مگر بر علیه حضرت موسی؟
آها،
بر علیه حضرت ابراهیم مگه نشوریدند؟ مگر فرعون ها چقدر شکم هایی رو دریدند و به دیوار کوبیدند تا موسی متولد نشود؟ چون بشر مضطر به یک حجت الهی است، چه پیامبر و چه اوصیای اونها. این چنین کسی سنت قطعی الهی است، قطعا متولد می شود، قطعا بزرگ می شود، رشد می کند، نمو می کند. و خب چنین کسی به عنوان امام دوازدهم علیه السلام با دلائل عقلی، نقلی، تجربی، یعنی کسانی که خدمت حضرت رسیدن، پدر بزرگوارشون امام عسکری سلام الله علیه، می دونیم که ایشون رو به کسانی از خواص نشون دادن و بعد در عصر غیبت صغرا حدود 60-70 سال 4 وکیل سفرا و مشکلات شیعیان رو می بردن، عرضه می کردن، جواب می آوردن. حالا سوال اینه که خب ما در عصر غیبت چجور از حضرت بهرمند بشیم؟ خب این طرق مختلفی داره، جوابهای گوناگونی هم داده شده. یه بار تصور نکنیم که حضرت مثلا بر اساس یک داستان بی اساس در یک جزیره به نام جزیره خضرا، نه، ما چنین چیزها و افسانهایی رو این هم افسانه میدونیم، قصه هایی است که بی اساس هم هست. حضرت بر اساس روایت معتبر در میان ما هست، رفت آمد دارد، فعال از خودش، زمینه های زورش خودش داره فراهم میکنه، اما به صورت ناشناس دیگه لازم نیست ما ببینیم حضرت رو. هم از یک طرف دوره نیابت عامه است، در عصر غیبت ما رو به دست فقها سپردن، اونها رو حجت قرار دادن، و هم علاوه بر اون خودشون در جاهایی که صلاح بدونن و مخالفت با غیبت و حکمت و سنن الهی نداشته باشه، این سه تا عنصر غیبت و حکمت و سنت، خودشون دخالت میکنن اگر جایی لازم باشه. و از این نمونه خوبه که ما نمونه هایی رو که در این قسمت هست مطرح بکنیم، ولی قبل از اون خود امام زمان و حتی در روایات نبوی و دیگر ائمه علیهم السلام هم هست. ائمه فرمودن پیام، خود امام زمان هم در یکی از توقیات مبارکشون که مرحوم کلینی از مشهوره که حالا به عنوان برادر ایشونه یا حداقل اسحاق ابن یعقوب، اگه برادرش هم نباشه که بعضیا چنین نظری دارن، از افراد مورد وثوق و مال همون به نسبت با همون طایفه و همون خیشاوندی اونهاست.
خب
بعد نامه ای رو به محمد ابن عثمان میفرستن و این بزرگوار وقتی که نامه اسحاق ابن یعقوب رو بهش میدن، این بزرگوار نامه رو میفرسته خدمت امام زمان و از جانب امام زمان به خط خود حضرت جوابهای دریافت میشه. در یکی از اینی که من میخونم کتاب شریف کمال الدین،
بله،
صفحه 485، این دو جلدی ها در یک جلد عربی چاپ شده، چاپ جامع مدرسینه، صفحه 485. در اونجا خود اسحاق ابن یعقوب سوال میکنه که ما در عصر غیبت چطور از شما بهره مند بشیم. مثالی که حضرت میدن زیباترین مثاله، یعنی اگر همه جا میخواستیم بگردیم مثال پیدا بکنیم، به این زیبایی و بهتر از این نمیتونستیم پیدا بکنیم. ببینید حضرت میفرماین اما وجه الانتفاع بی، اما بهره بردن از من، فی غیبتی، در عصر غیبت من، فکل انتفاع به شمس، مثل بهره بردن از خورشید، ازا غیبت ها عن الابصار از صحاب، موقعی که ابرها نمیگذارن شما خورشید رو ببینید. ببینید خورشید رو در آسمانه، همه برکات و ثمراتش هم داره، ما فقط نمیبینیم. چرا؟ چون یه ابری اومده مانع از این استش که ما او رو ببینیم، اما گرماش هست،
نورش هست،
نورش هست. یعنی حیات انسان ها در کره زمین بسته به خورشیده.
بله.
و همه کاروش انجام میده،
حتی اگر پشت ابر باشد،
حتی پشت ابر باشد، چون اگر نباشد دیگه نه آبشاریست، نه اقیانوسیست، نه ابریست، نه هیچی، نه جانداریست. میبینیم همه کارهای خودش انجام میدهد، اما فقط دیده نمیشود. خیلی مثال مثال زیبه خدا عزت فرمودن و بعد فرموده انی لامان،
کلام متحر خدا آغاز،
این کلام متحر خود امام زمان در اون توقیع مبارکشون به اسحاق ابن یعقوب.
یعقوب
که بعضی از بزرگان بر اساس تحقیقاتی که داره میگن برادر مرحوم کلینیست و این رو مرحوم صدوق نقل میکنه از مرحوم کلینی و اونن اسحاق ابن یعقوب، حالا یا برادر ایشونه یا بالاخره کسی هستش که مورد اعتماده و کلینی داره نقل میکنه به عنوان یک توقی. و خود کلینی میدونید در عصر غیبت صغرای حضرت زندگی میکنه و این رو نقل میکند به عنوان این کسی که این توقیست به خط مولانا صاحب زمان، خود به خط امام زمان عربانه، یعنی اصلا میشناسه، اینقدر آشناسه، اینقدر مطمئنه که اینو نقل میکنه. فرازهای مختلفی داره و یکیش هم همینه: اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و نه حجت الله یا نه حجت الله علیهم. خب در همین جاست دیگه، و انا حجت الله علیهم، همین در صفحه 484 در همین توقیع مبارکه. یکی از ادله ما بر روایت بر ولایت فقیه، ادله نقلی ما همین توقیع مبارکه. البته ادله دیگه داریم از خود پیامبر، از امیرالمؤمنین، از امام حسین علیه السلام، از امام صادق، از امام موسی بن جعفر و از امام زمان. یکی از مستندات خیلی خوب ما همینه که ما رو در عصر غیبت به دست فقها سپرده. میگه آقا این حوادث و رخدادهایی که پیش میاد برای ما بس احکام نیست، چون احکامی که میدونن کی بپرسن، که میدونن باید برن سراغ فقها. میگه خب این احکام رو از کی بپرسیم؟ این رخداد احکام نیست، این رخدادهای اجتماعی، حوادثی که پیش میاد، بالاخره چه کسی اینجا فرمانده است؟ ما سراغ چه کسی بریم؟ مدیریت شیعه به دست کیست؟ حضرت فرمودن که دیگه بحث دوره اون ایام غیبت صغرا، اون نواب خاصه بودن، در عصر غیبت کبرا دیگه نواب نواب عامه هستند، یعنی فقها. ممکنه که مثلا 30 تا 20 تا ما فقیه داشته باشیم، کمتر اینا میتونن به ولایت برسن، یعنی ولایت و مدیریت جمعی از شیعه رو عهده‌دار میشن. حالا یه نفر مثل امام خمینی رضوان الله علیه اومد حاکمیتی تشکیل داد، همه فقهای دیگه هم همراهن، کمک میکنن. این که شد به عنوان فقیه و رهبر، طبیعتاً اونها اطاعت میکنن، و چون دیگه مملکت رو نمیشه که 30 تا رهبر اداره بکنن، که یکیشون اداره میکنه، ما بقیه هم تبعیت میکنن. شؤون دیگر رو دارن، شأن فتوا دارن، شأن قضا دارن، شؤونات دیگر دارن، اما شأن رهبری اگر که یک نفر یعنی اومد به حاکمیت رسید پس از قرنها، همه ازش تبعیت میکنن، او رهبری را دارد، اونا به کارهای دیگه میپردازن، حوزه ها را آباد میکنن، شأن تربیت، شأن عرض خدمتون که فتواست، شأن هدایت انسان هاست، این شؤون دیگر رو دارن. تو همین میخوام بگم تو همین توقیع مبارکه. و بعد در همین جا میفرماین اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی، امام میفرماید بهره بردن از من امام زمان در اصل غیبت، فکل مرادشون غیبت صغراست، غیبت کبراست. فکل چون فرق هم نمی کنه چه غیبت کبرا چه غیبت صغرا، هر دوش این در اصل غیبت صغرا این سواله. کلن میگه آقا ما وقتی غیبت میکنید چه صغرا و چه کبرا ما چجوری از شما بهره مند میشیم؟ خب شیعه تصورشون بر این بود که بایستی امام حتما حی حاضر باشه ببیننش. خب امام حاضره، اما تاکتیک مبارزه عوض میشه، بس از صورت که بشناسندش به صورت مخفی و با یک پیچیدگی خاصی حرفا میرسه. غیبت گرچه تهدیدی هست اما ایجاد فرصت هم میکنه، چون میخواستن امام بکشن دیگه.
بله.
که کمتر از کشتن و شهادت امام هم قانع نبودن. خب حالا اگه سیستم مبارزه عوض بشه به این صورت بشود که امام به صورت مخفیانه مدیریت میکنه، کارش انجام میده، بعد از یک طرف نواب عامه دارد، زمینه ها بیشتر آماده بشه، نواب خاصه دارد در اصل غیبت صغرا، بعد نایبانی عام میگذارد، خودش هم اونجایی که صلاح بداند دخالت میکنه. مثل کجا؟ مثل همین جریان فراوانی هست. من اجازه بدید امروز این نمونه خیلی خوب رو که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل میکند در کتاب بهار الانوار جلد 52، من این نمونه خیلی خوب رو از اینجا براتون بخونم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
که ببینیم ما چجوری بهره مند میشیم از امام. یک جایی که دیگه شیعه گیر کرده، فقیه کاری نمیتونه بکنه اینجا و مستأصله. اینجا خب ما قائل به این هستیم که ما امام داریم، اماممونم حیه و ما میتونیم متوسل بشیم، دعا بکنیم، بخواهیم از عنایات حضرت، گاهی با واسطه، گاهی بی واسطه، گاهی از طریق یک ابدالی، رجال الغیبی به حسب برخی از ادله ما، گاهی مستقیما اگر این توانایی باشد. اما این یعنی حواسمون باشه، چون اینجا خیلی مسئله لطیف و دقیقه، باید حواسمون باشه فریب نخورید. بله. چون ممکنه مدعیانی پیدا بشون. ولی این داستانی که من میخوام نقل بکنم یک حکایتی است کاملا مشهور در تاریخ بحرین
و مستند
از دوره مرحوم مجلسی. ببینید ایشون مال قرن 11 ایشون میاره این حکایت رو و این بسیار ارزشمنده. در کتاب خودش آورده، دیگران هم نقل کردن و خودشون هم میگه هذه القصه من المشهورات، صفحه 177 جلد 52، و هذه القصه من المشهورات عند اهل المشهد، یعنی خیلی مشهوره در بحرین. اونایی که اونجا بودن اصلا مشهور، اصلا تاریخ. الان قبر محمد ابن عیسی بحرینی که قهرمان این داستان حکایت ما هست، مرحوم مجلسی هم نقل میکنه در بیش از 2 صفحه، اصلا قبر زیارتگاه در بحرین. ما می‌خواستیم بریم، سال 81 بود 2 بود، می‌خواستیم بریم فیلم بسازیم و مستندی تهیه بکنیم. خدا خیر بده، آقای پور محمدی مسئول شبکه 3 بود، خیلی تلاش کرد که ما بریم و ولی بحرین ویزا نداد. ولی مستند خیلی خوبی میتونستیم. الانم اگر آقایون جستجو بکنن در اینترنت، قبر و بارگاهشون میاد که یک زیارتگاهی است. یعنی حکایت عادی نیست که یه نفری مثلا میگه من خوابی دیدم. نه، خواب نیست، این واقعیت دارد و داستان از مشهورات است، به تعبیر ما مسلمات این تاریخ بحرین. مرحوم مجلسی هم میگه من المشهورات. بعد تازه کسانی که خبر میدن به ایشون، بهیس اخبرنی بهیس ثقاتهم و صلحاهم، آدمهای موثق و آدمهای صالح، نه یکی دوتا، متعدد این رو نقد کردن.
و در زمان غیبت کبرا
این، بله، یعنی در این داستان انار کلام میخوام بگم که معروفه و شنیدید، این داستان انار و این حکایت، نقش ما، نقش امام رو وقتی میخوایم بگیم در اصل غیبت داره خیلی زیاده ها. این انشالله تو چند جلسه موضوع بحث قرار میدیم، گفتگو میکنیم، از خطبه های نهج البلاغه گرفته به خصوص خطبه 150 و خیلی موارد دیگه و ادله فرامه که حضرت الان خودش چقدر فعاله و چجور داره نقش آفرینی میکنه. حالا جدای از اینکه واسطه فیض است که اصلا اون اگه نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که هیچ، اون جنبه تکوینی حضرت، عنایات تکوینی حضرت که به کنار، علاوه بر این، این عنایات فراوانی که شیعیان دارن و گاهگداری به همه به دیگر مسلمین حتی، اما ما بهره بیشتری میبریم. علاوه بر اونها یک مواردی رو که مورد اعتبار و وسوخ هست من عرض میکنم که خب، این به نظر من داستان خیلی خوبیه،
جالبی باید باشه، حتما میشنویم. فقط من میخوام داستان ابتر نمونه، یعنی یه موقع وسطش به هر حال حکایتی که میگید و قطعاً حکایتی است که بالاخره اینقدر استاد تاکید دارن مبنی بر صحتش، میتونه شنیدنی باشه، مبنی بر اینکه امام زمان خیلی کوچه بازاریشی میشه، هوای ما رو داره.
بله.
و به هر حال عنایتش نصیب ما میشه. من میخوام داستانمون ابتر نمونه، میتونیم یه قسمتی رو ببینیم برگردیم؟
بله.
استاد
بله بله.
و داستان رو شما به هر حال بفرمایید. بچه‌ها ما میتونیم یه قسمتی رو ببینیم یا اینکه استاد ادامه بحثشون رو بگن؟ بله، یه قسمتی رو ببینیم برگردیم دوستان و ادامه ماجرا و تاکید استاد و مستندی که برامون آوردن.
این دل به جز تو به هر کسی بیقرار نیست، درمان سوز هجر که جز وصل یار نیست، بی تو بها خزان می دهد هنوز، ما را به غیر روز وصالت بهار نیست، از دوری و فراق تو یا صاحب الزمان، عمریست کار ما که به جز انتظار نیست.
آقا اگر نیایی و مرهم نیاوری،
ما را دگر تحمل این روزگار نیست. آقا تویی محول الاحوال عاشقان، جز تو کسی مدبر لیل و نهار نیست. می دانم این چه لایق عشق تو نیستم، اما دل شکستم از تو کنار نیست، اما دل شکستم از تو کنار.
شاید این جمعه بیاید، شاید. اللهم اجل لولیک الفرج. و بعضی موقع ها احساسمون بر این هستش که چقدر وجود ولی نعمتمون حضرت حجت آرامش بهمون میده، و از دوستان عزیز به خاطر پخش این به هر حال قطعه خیلی سپاسگزاریم. استاد داستان چی بود؟ داستانی که
من این داستانی که میگم از نوع بهره بردن از امام در اصل غیبته.
بله.
که یه بار کسی تصور نکنه که امام علیه السلام در یک جایی مشغول عبادت هستن و کاری به کسی ندارن. اصلا اینطور نیست. امام خودش بیقراره و خودش بسیاری از گره هایی رو که بر علیه شیعه میزنن باز میکنه و بسیاری جمع های شیعیان رو که پراکندن مجتمع میکنه. این خطبه 150 امیرالمومنین سلام الله علیه هست که حضرت میفرمایند یش ابو صد ان و یست او شعبن فی سوتتن ان الناس لا یبصر القائف و اثره ولا تابع نظره، که انشالله این رو در یه جلسه دیگه به شرط حیات مفصل تر باز خواهم کرد. الان چون بخوام حواستون باشه، ما امام داریم. آقا ما امام داریم. یه بار فکر نکنیم که رها هستیم. نه، خدایی هست، حجت حیی رو قرار داده برای ما. ما میتونیم باش ارتباط معنوی داشته باشیم، متوسل بهش بشیم و جواب میدهد. امام است، حی است. خیلی ها بهر بردند. داستان ها و حکایت ها بیش از اونی که اصلا بگیم قابل شمارش باشه. ما حالا بعضی از این نمونه هایی رو برای اینکه یاد بگیریم، به خصوص کسانی که در کشور غریب هستن، مشکلی براشون پیش میاد، اعتماد بکنن، به حسن ظن داشته باشن، به خداش، به خدای خودشون حسن ظن داشته باشن، توکل داشته باشن، به حجتی که خداوند برای ما قرار داده است در اصل غیبت، امام زمان ما به اینها اعتقاد داشته باشن و متوسل بشن و جواب میگیرن. و خیلی ها اگر حکایتشون مطرح بشه خواهید دید که ما یه میداری اعتقادمون ضعیفه، چقدر اونا پرمحبتن، چقدر به ما علاقه مندن.
یه نمونه کاهل بود
تقصیر صاحب خواهد. حقیقتا همینجوری گاهی وقتا ما با این که کاهلی میکنی، ولی اونا خاندان کرمن، اونا هوامونو دارن، عنایت دارن. عنایتاشون رو به این کشور شیعی داریم میبینیم دیگه. کشور شیعی که میخوان هیچ نام و نشانی ازش نباشه،
بله،
بیش از 40 سال اینجور میدرخشد در برای 8 سال دفاع
و روز به روز جنگیده. بله.
اینجور در حصد اقتصادی حماسه میآفریند. این نشون میده که آقا این کشور پشتوانه دیگری دارد. گرچه ما کم میگذاریم و یک جاهایی رو متاسفانه خوب عمل نمی کنیم.
درست.
اما لطف و عنایت حضرت شامل حال ما هست. حالا این داستان رو ببینیم.
بشنوی وجه.
مرحوم مجلسی نقل میکنه که خب این رو اخبرانی بعض من از قبهی یرویه امن یست قبه. این حکایت کسانی که ما اینها رو میشناسیم از افراد موثق نقل میکنه، حکایت از اون مشهوراست، کاملا مشخصه. موقعی که در اون بلاد بحرین تحت ولایت فرنگی ها بود،
خب
ولایت الافرنگی اون موقع بحرین دست پرتغالی ها بود، چون میدونید بعد از اینکه پرتغالی ها دریانوردی رو شروع کردند و استعمار رو شروع کردند، بعد انگلیسی ها اومدن جانشو میراث ها رو استعمار شدند و بعد از اونم که حالا آمریکایی اومدن جایگزین اونها شدن. ولی اون دنیای مراد اون موقع، مراد از افرنج فرنگی ها همین پرتغالی ها هستن. خب جعلو والی ها رجلا من المسلمین، گفتن خب حالا ما که اینجا رو فتح کردیم، اون موقع هم دست ایران بود دیگه، اون موقع فتح کرده بودن، حالا چه بکنم؟ چون نیروی دریایی قوی داشتن، یه نفر از مسلمان ها رو گذاشتن به عنوان والی اونجا، به خاطر که گفتن برای عمران این شهر والا به حال مردم بهتره، زبان اینا رو بهتر میفهمه. این والی کان هادالی من نواسه. این والی البته کسانی بود که ناسبی بود، در حقیقت دشمن اهل بیت بود. ولهو وزیر اشد النسبا منه. یه وزیری داشت که این دیگه خود اینم بدتر بود، خیلی دیگه ناسبی، یعنی وهابیای دو آتیشه بود. خب این خیلی برای اهل بحرین، چون شیعه بودن دیگه، بسیار بغض و کینه ای داشت و دشمنی داشت. و چرا لحب بهم لأهل البحرین، اونا از همون موقع شیعه بودن، خیلی شیعه محکمی هم بودن اهل بحرین. خدا ان شاء الله به حق این ایام عزیز اینها رو، شیعیان رو، از دست این حاکمان ظالمشون نجات بده ان شاء الله. و این کشور شیعه بحرینی که متعلق به ایران بود، متاسفانه دیدیم چطور در عصر پهلوی این دور گرانبهای خلیج فارس رو متاسفانه خیلی کرامتمندانه تقدیم کردن به دشمن و از اشتباهات، یعنی ننگین و تاریخ ننگین پهلوی بود. اینا محب اهل بیت بودن. خب اینا خیلی شروع کرد به اینها هر طور میتونه به اینا ضربه بزنه. فلما کان فی بعض الایام، یه روزی جناب دخل الوزیر علل والی، جناب وزیر وارد بر این والی شد و امیر شد و به دستش هم یک اناری بود، اینو داد به والی، دید روش چیزایی نوشته، اشهد و الله اله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد کلماتی داره دال بر این که مثلا شیعه بر حق نیست.
خب
شیعه بر حق نیست. بعد اینو گفت فتعمل الوالی، نگاه کردید اناره توش ازش حروف برجسته‌ای توش نمایانه، شهادت بر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. از این طرفم عرض به خدمتتون که یه کلماتی که نشون دهنده این است شیعه بر حق نیست.
خب
آقا اینو ببین. اونم دید گفت ببینی اصلا عنایت خودی معجزه الهیه، این که نمیتونه که دست بشر اینو ساخته باشه. یه انار من تو خونمون کندم آوردم ببین، این که دست بشر نیست، این یه معجزه الهیه. گفت راست میگی، خیلی حجت قویه بر بطلان مذهب شیعه. خب فما رأی کفی اهل بحرین، حالا ما با این اهل بحرین چه بکنی؟ اون وزیر گفتش که این های آدم های خیلی متعصبی هن و این اناری که چی صد تا از این اناران ببریم قبول نمی کنن، بایستی که تو بهشون یک همشون رو حاضر بکنی، این انارم بهشون نشون بدی، اگر که قبول کردن و برگشتن. گفتم بله یه معجزه است، پس مذهب شیعه بر باطل است. اگه قبول کردن که باری کلا همشون میاند و پیوند میخورن با اهل سنت و تو کلی اجر بردی، خیلی به قول ما خوش به حال خدا بهت ثواب میده. و اگر نیومدن و این ابو، اگر گفتن که نه ما اینو قبول نداریم، بر همون زلالت خودشون موندن، اینا رو مخیر کنه ای امیر بین سه چیز: یک، یا بیان جزیه بدن، جزیه مسلمین از کفار میگیرن، یه نوع تحقیر اونهاست، یا ازشون جزیه بگی شما کافرید جزیه بدید، این یک.
خب
او یعتو به جواب نن هاذه الآیه البینه، یا از این اناری که ما آوردیم یه جواب برای ما بیارید، که چاره هم باید حتما جواب بیارن. خب نمیتونن جوابی هم بیارن. یا اینکه تو مرداشونو بکش، زنانشونو به اسارت بگیر، زنا و بچه ها بشن اسیر، مردا رو بکش، تأخذ بالغنیمه اموالهم، همه اموالشونم
ببر به غنیمت دیگه. خب
پس یا جزیه بگیر یا
باید ثابت بکنن
اسپفرم جواب بیارن.
آره جواب بیارن.
و خودشون میگه لا محیس اللهم انا، جوابی نمیتونن بیارن. خب یه حیله‌ای به کار برو که نتونن جوابی بیارن. یا اینکه مرداشونو بکش، زن و بچه‌شون هم بشن اسیر، توی خونه‌های خودتون به عنوان کنیز پخش بکنید و از اون طرف هم همه اموالشون هم به عنوان غنیمت بگیرید. والی پسندی گفت باریکالله. شاید افرادی که در سطح مدیریت هستن بایستی که وزرای عاقلی داشته باشن، حکیمی داشته باشن، نه عنود نه دشمن. و بعد یک کسی که بخوادشون مشورت بده، مشاور امین باشین. چه مشورت دادنیه؟ این آقای وزیر گفت این پیشنهاد رو داد، امیر اون والی هم خیلی خوشم گفت باریکلا خیلی پیشنهاد خوبیه. گفت برید علما و خوبا و بزرگان شیعه رو بگید بیان، بزرگان و نجبا و ساده همه رو شیعه رو جمع کرد من اهل البهره، احذرهم و اراهم الرمانه، گفت همه بیان انارم نشونشون بده. همه انار رو دیدن. خب خب چی دارید چی میبینید؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، یه کلماتی که یعنی شیعه بر
حق
نیست.
خب
مثلا این گروه دیگران بر حق هم. باید یه جواب بیارید. جوابم نیارید یا باید یا میکشمتون و اسیر میکنم زن بچه تون رو، اموالتونم میگیرم، یا باید جزیه بدید مثل کفار، یا برای جواب بیارید یکی این ستا، هر کدوم میخواید. اینا هم خیلی نگران، این چه حیلهیه، این چه مکری، این چه چیزیه. بزرگانشون، بزرگان شیعه گفتن که امهلنا ایها الامیر، یه مهلتی به ما بده، ثلاثت ایام، سه روز با مهلت بده، لعلنا نعتیک بالجواب، به جواب ترضی، شاید یه جواب بیاریم که تو بپسندی، و الا فحکم فینا ماشد، اون وقت اگه ما جوابی نیاوردیم هر کار خواستی بکن. خب اونا گفت باشه سه روز جواب میدن، فهمهلهم سه روز بهشون مهلت داد. فخر جومنده از پیش اون حاکم اومدن بیرون، خائفین، مرعوبین، متعیرین، نگران، مرعوب، فجتم او فی مجلسه
جمع شدند چه کار میتونم بکنم
و بالاخره رأی رو چکا بکنی. رأیشون به این تعلق گرفت که یختارو من صلحاء البحرین و زهادهم عشرا، 10 نفر از میان خودشون بهتریناشون انتخاب بکنن، خوب اهل عبادت، متدین، صالح، خوب، بزرگوار، بالاخره 10 انتخاب کردن. از میان این 10 گفتن ما جمع 10 نفر، جمع 3 از بین خودشون به عنوان بهترین ها انتخاب بکنن. اونا هم جمع شدن 3 به عنوان این 3 نفر. بعد به این 3 گفتن که شما شب برید به طرف صحرا و متوسل بشید، دعا بکنید و واستغیث به امام زمان، اینا به امام زمان ما مستغیث بشید، همون کس که حجت الله علینا، حجت خدا بر ماست، لالهو شاید عرض خدمتون که ایشون ما را از این مشکل و از این عویسهی که گرفتار شدیم نجات بده.
یعنی ببخشید دیگه کاری از دست به هر حال با سوادا و علمایشی هم بر نمیاد
دیگه. اینجا اونجاییه که دیگه اونجا مثل جریان، بخوام مثال بزنم، مثل جریان تبسه.
آها دقیقا،
هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. خب اینجا بایستی که خود خداوند عنایتش رو آغاز میکند، از طریق حجتش مددی میرساند. اینجا حقیقتا خب ما اینا شیعن چکا میتونم بکنن؟ اینجا یه حیله خیلی مکارانه. حالا ببینید، خب شب اول یه نفر رفت، بعد خیلی با خشوع و اشکی ریخت و دعایی کرد و مستغیث شد به امام علیه السلام تا صبح، اما لم یره شیئا، خبری نشد. شب دوم هم همینجور خبری نشد.
یا علی،
نگران دیگه، خیلی مضطرن ها، اوج استران. شب سوم شد و کاون تقیا فاضلا اسمه محمد ابن عیسی، بزرگی از اینا که محمد ابن عیسی بود و قبرش الان زیارتگاهه. نوبت این شد، فخرج لیلت الثالثه حافیان، سر برهنه، پا برهنه، حاصر الرأس، سر برهنه، الی الصحرا رفت. کانت در اون شب هم یک شبی بود که خیلی شب تاریکی بود، لیلت مظلمه، فدعا و بکا، دا گریه، ما صاحب داریم، مولای مایی، آقای مایی، آقا اینجا اگه با ما کمک نکنی کجا
میخوای دستمون رو بگیری؟
دشمن میگه دیدید نتونستید، ما صاحب داریم، مولای ما. بالاخره شروع کرد، به توسل الالله تعالی فی خلاص ها اولاء المؤمنین و کشف هذه البلیة عنهم و استغاثه به صاحب زمان، مستغیث به حضرت و پناه به حضرت بود، متوسل به حضرت شد.
ای جان،
فلما کان آخر اللیل، خب اون آخر شب که شد، اذا هو به رجل یخاطبه و یقول، دیگه صدایی میاد، یه فردی مخاطب قرار داد، این محمد ابن عیسی بهنه، و گفتش که یا محمد ابن عیسی، مالی اراک علی هذه الحاله، چته اینجور مینالی، اینجور به تعبیر ما بال بال میزنی، چی شده؟ لماذا خرجت الی هذه البریه، این موقع شب اومدی تو بیابون برای چی؟ محمد ابن عیسی بهرینه گفتش که ایها الرجل دعنی، آقا جون بگذر برو، من کار دارم، بلکن برو آقا، فعنی خرج رو امر عظیم و خطف جسیم، من برای امر مهمی اومدم اینجا، برو آقا برو، من مشکلم رو نمیگم الا لامامی، من یه مشکلی دارم آقا جون، فقط به امامم میگم، ولا اشکوه الا الی من یقدر علی کشفهی انی، من فقط به کسی میدم که بتونه مشکل منو برطرف بکنه.
بله.
فقال یا محمد ابن عیسی،
انا
صاحب الامر، فذکر حاجتک، من امام بودم، بگو مشکل تو. فقال ان کنت هو، اگه تو امام منی، فانت تعلم قصتی، تو میدونی مشکل من چیه، لا تحتاج الا ان اشرح حالک،
نیاز نداره من بهت بگم،
چیزی نیه خود
درست.
حضرت فرمودن فقال له نعم، بله درست میگی، خرجت لما دهمکم من امر الرمانه، مشکل شما همین حکایت این داستانه، این اناره و اون چه که اون حروف برجسته که رو این انار، یه انار یه حروف روش نقش بسته برجسته شده. خوب. خب حضرت خودشون مسئله رو گفتن، و این طرف هم امیر به شما مهلتی داده و گفته آقا یکی این سه تا کار رو باید یا جواب یا بکشمتون
یا جزیه باید.
یا جزیه بدید. خب فلما قال فلما سمعت ذالک، بله وقتی که این رو شنید و متوجه حضرت شد، قلت نعم یا مولای، بله مشکل همین استش که شما میفرمایید. فلما سمعت ذالک توجهت الی و قلت له، وقتی که شنیدم حضرت مشکلم خودش گفت دیگه، متوجه حضرت شدم، بله یا مولای من قد تعلم ما اصابنا، میدونید چه مشکلی سراغ ما اومده، انت امامنا ملازنا والقادر علی کشفه عنا. آقا اینا رو به امام بگیم، آقا تو میدونی، آقا تو میتونی، تو عنایتی کن، ما امام ما هستی، امام حی ما هستی. اگر پس چه فرقی بین ما هست با کسایی که میگن امام نیست یا بعدن متولد میشود؟ امام مهدی که این اجماعی همه مسلمینه، که ما ایم که میگیم الان حی است، حاضر است. اونایی که میگن پس ما چه فرقی با اون، ما متوسل بشیم بخواهیم، کی بوده متوسل بشود و از حضرت جواب نگیره؟ نمیشه. حالا ببینید، فقال صلوات الله علیه، حالا محمد ابن عیسی بحرینی نقل میکنه، حضرت فرمودن که یا محمد ابن عیسی، این الوزیل لعنه الله، این لعنه امام زمانه ها، این وزیلی که خدا او را از رحمت خودش دور بکنه، فی دارهی شجرتون، یه اناری تو خونه داره، درخت اناری داره،
انار داره.
شجرت رمان، فلما حملت، حالا این باردار شد، میوه هاش رسید،
خب
فلما تلک شجره سنع شیئا من التین علاهیت رمان، اومد دیدید سفال چیزی درست میکنن، یه دو تا یک سفال به صورت گرد اینو اوسط نصف کرد، این دو قسمت داره، یه حروفی رو تو این چیزای سفالی کندکاری کرد، خالی کرد،
خب
این رو بس دور انار، ببینید
بله کاملا مشخصه،
عملی که میداری نسمی بسری بکنم، بله. فرض کنید این انار، این آقا اومده
یه قالبی درست کرد،
باریکلا یه قالبی دو تیکه درست کرد، یه انار حالا الان سبز میخواد رشد کنه،
هنوز رشد نکرده،
نیمه رشده،
خب
هنوز کاملا میخواد رشد کنه، دو تا یه قالب درست کرد از سفال، گل سفت گذاشت توی تنور، سفت شد، توی این قالب حروفی رو کنده کاری کرد،
همون حروفی داخل... که خودش میخواست،
همون حروفی که خودش میخواست، لا اله الا محمد رسول الله و یه کلمات خوب. یعنی شیعه بر باطله، اینو بست دور این انار، قالب دیگه،
دیگه انارم رشد میکنه، سفتم
کرد، نخ و تنابم پیچید دور سفت، که این دیگه انار میخواد رشد کنه، اینا نمیذارن، میزنه تو اون حروفای برجسته بیرون. حالا این انار رو بعد از اینکه مثلا یه ماه دیگه هم گذاشت خوب رشد کرد، این قالب رو در میاره، میاد توشه میگه ببین آقا خدا توی میوهش داره میگه این شیعه بر باطلن، اینا هم تمام شیعن، اینا رو اینجوری قال قضیه رو بکن،
عجب.
یا همشون رو بکن، این شیطنت. حضرت فرمودن که در خونش یه درخت اناری داره و سنش منتین علاه اترومان، یه قالبی به شکل انار در آورد، جعلها نصفین، قالب دو تیکه بکنی، این نصف کرد کدف داخلین داخل کل نصف نصف بعض تلک الکتاب و کتب فی داخل کل نصف بعض تلک الکتاب، دو نصف کرد حروفی رو تو این کنده کاری کرد کم تو این تیکه انار، بعد شما وضعه هم علی الرمانه، اینو بس دور گذاش این قالب رو دور انار، شده هم محکم هم بستش، و خب این کوچیک بود، این میخواد روش بکنه، بزرگ شد این حروف توش برجسته شده،
و چه کسی جز آقا میتونست این
کسی نمیتونه
چلک رو این
خب رو. فاذا مزایتم قدن الالوالی، فردا که میری بشه والی، روز آخره باید جواب فرده. بدی بهش بگو که من این جواب رو میگم به شما، اما همه اون باید در خانه وزیر باشین، تو خونه وزیر من جواب میدم، رفتید خونه وزیر حواست باشه، فنظر ان یمینک، وارد خونه شدی سمت راستت یه قرفه ایه، یه اتاقکیه،
قالب اونجاست،
به والی بگو که لا اجیبو که الا فی تلک الغرفه، من جواب رو فقط تو این اتاق که تو این غرفه بدم، تو این اتاق میگم، و سیعت الوزیر ان ذالک، خب و سیعب الوزیر ان ذالک، وزیر نمیخواد بری، نمیذاره تو بری اون تو،
شلوغکاری میکنه. نه یعنی چی همینجور؟ میخواد خودش نداری زودتر از تو بره ها، میخواد زودتر از تو بره. وزیر ملعون میخواد خونه وزیر دیگه. به والی و به امیر گفتش که بیا من خونه وزیر جواب میدم. حضرت فرمودن سمت راستش یه قرفه است، بگو من تو این قرفه جواب میدم. وزیر نمیخواد بذاره تو تون وارد اتاق بشی و مانع از این میشه. هر طور شده انت بالغ فی ذلک اصرار کن، فقط من اینجا به تو میگم. ولا ترض الا بسعودها فاذا سعد فاسعد معه. میخواد زودتر تو بره وارد اتاق بشه، نگذار باهاش برو، نتونه کاری بکنه، نگذار تنها وارد اتاق بشه، چون تا وارد بشه این مدرکی که میگم اینو میتونه سر به نیست بکنه با هم. نظر به زودتر تو بره. خب فیضا دخلت الغرفه، اگر رفتی وارد اون اتاق شدی، رأیت کوتن فیها کیسون ابیاس، یه شکافی رو میبینی توی اون اتاق، یه سوراخی میبینی، شکافی تو خونه، اتاقای شکافی میکنن مثل حالت گنجمانه قدیمی ها، یه شکافی میبینید تو اون شکاف یه کیسه یه سفید
با جزئیات دارن میگن
نیز برید اونو، کیسه رو برمیداری عرض به خدمتون، بعد میبینی درش همین قالب گلیس و این هیلش اینجا رو میشه. اینا رو بذار جلوی اون والی و انارم دستش تونه دیگه، دست والیه دیگه، این قالب رو بگذار دور انار
اصطلاحا چفت آقا. بشه بعد
ببین آقا این قالب، اینم انار ببین کاملا. وضع رومانه فی حاله یعنی که شفلهول جلیت الها، تا اینکه کاملا حال برای وضعیت برای جناب والی روشن بشه. و ایزن یا محمد ابن عیسی قل الوالی، محمد ابن عیسی به این والی، والی جاهله اما اناد نداره هنوز، تعبیر من ها، این وزیر خیلی ملعونه،
یعنی که دلش میشه یه کارایی کرد
با والی میشه. یا محمد به والی بگو ما یه معجزه دیگه هم برات داریم، این که دیدی الان هیله رو که رو کردیم، که والی فهمید بابا این کلک هیله است، بهش بگو ما یه معجزه دیگه هم برات داریم. و اونی که ان هذه الرمانه لیس فیها الا رماد، تو این انار غیر از دوده و خاکستر هیچی نیست، فقط توش و دخان، خاکستر و دوده است. و این اردت صحت ذالک، اگر میخوای صحت این ادعا رو متوجه بشی، فامر الوزیر به کسرها، به وزیر بگوی انا رو بشکافه. فیدا کسرها تار الرما، تار الرماد و دخان علاوچی و لحیت، این تا باز بکنی خاکستر و دوده ها همش میشه تو این سر و صورت جناب وزیر خائن. فلما سمع محمد بن عیسی ذالک من الامام فرح فرحاً شدیداً، قبل بین یاد الامام، بین پیشون دوشش قبل بین یاد الامام، عرض خدم پیشانی امام رو بوسید و وانصرف الى اهلی بالبشارت و سرور. خب خیلی خوشحال عرض خدمتون که بالاخره اومد و فلما اصبحوا مضى الى الوالی، صبح که شد همین شیعان اومدن و نوشه والی. ففعل محمد ابن عیسی کل ما امره الامام، اوچی که امام گفته بود مو به مو اجرا کرد. و زهر کل ما اخبره، هرچی هم که امام گفته بود کاملا آشکار شد. فلتفت الوادی الى محمد ابن عیسی و قالو من اخبره که به هازا، آقای محمد ابن عیسی اینا رو کی به شما گفت؟ فقال امام زمان حجت الله علینا، فقال و من امامکم، امام شما کیه؟ فاخبره بالائمه واحدا بعد واحد الى ان انتهى الى صاحب الامر صلوات الله علیه، رسید به امام زمان علیه السلام. فقال الوالی مد یدک، دستتو بده، ان اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده و رسوله و ان الخلیفه بعده بلا فصل امیر المؤمنین علی علیه السلام ثم اقر بالائمه الى اخرهم علیه السلام و حسن ایمانه و امر به قتل الوزیر، بل شیعه شد، امر به قتل الوزیر و اعتذر الى اهل البحرین و احسن الیهم و اکرم، و خیلی به اونها اکرام کرد. بعد ایشون میگه و هذه القصه مشهورتون عند اهل البحرین، این قصه اصلا مشهوره، تاریخ بحرینه، و قبر محمد ابن عیسی عندهم معروف یزوره الناس، میرن و اونجا زیارت میکنن، حاجت میگیرن. یه نکته مهم، این داستان مرحوم مجلسی اینجای داستان تمام میکنه. مرحوم عراقی عرض و خدمتون که در کتاب خودش یه تیکه ای داره که خیلی قابل توجهه که این مرحوم مجلسی نداره.
زیل همین داستان
خوب. یه اضافه ای داره که خب اون اینم بزرگان اونجا شنیده، مرحوم عرض به خدمت و عراقی هم در کتاب دارالسلام خودش از اون واسطه هایی که داشته یا کتاب هایی دیگه بوده، بالاخره یه تیکه اضافه داره. محمد ابن عیسی بحرینی رو میکند به امام زمان، میگه آقا چرا شب اول نیامد؟ ما که جونمون به لبمون رسید، چرا شب اول نیامدی؟ ما دیگه نزدیک بود بترکیم از شدت غصه و ناراحتی. چرا شب؟ حضرت فرمودن که محمد ابن عیسی بحرینی، خودتون سه شب مهلت خواستید، یک شب مهلت میخواستید، من شب اول میومدم. محمد ابن عیسی، خودتون سه شب مهلت خواستید. ما هم این مقدار اعتقاداتمون خیلی محکم نیست.
آره دیگه، تو این سه شب ببخشید عذر میخوام، دنبال یه راهی غیر از ته دلش، غیر از اینکه امام زمان بخواد
کمکش بکنه. میگن یه بچه اعلام کرد که بزرگی اعلام کرده بیایید برای نماز باران.
فقط یه دونه بچه چتر با خودش،
فقط همین بچه با خودش چتر،
چون که اعتقاد داشت این نمازو باید مهمه. جواب بده. بله،
امام علیه السلام بهره بردن ازش مثل خورشید پشت ابره. خورشید پشت ابر همه کاراش انجام میده، فقط ما نمیبینیم. اینا هم بهتون بگم ها، این جلوه های اینجوری هم که بیرون میزنه و اینجور نقل میشه، اینم به خاطره که بعضی از ماها یه مقداری اعتقاداتمون سست، با اینها بیشتر مثل که حال میکنیم تا ادله قرص عقلی و نقلی و روایی. مثل که با این حکایت
انگار از دل داستانا بیشتر متوجه میشی.
مثل همون داستانه، من مثال میزنم داستان اصحاب کهف رو. شما ببینید در یک دوره‌ای که قیامت معاد مورد انکار قرار میگیره، یه همچین حکایتی رخ میدهد تا مردم براشون این دغدغه و این سوال ایجاد بشه. و یه بار دیگه مثل اینکه وقتی با چشم میبینن آره. محکم از نهایتای خداست، و الا خب اینقدر ادله قرص و محکمه، ما احتیاج به این داستانها نداریم. برای ما مثل روز روشنه، مثل روز روشن بیین. مگه میشه بدون امام بود؟ مگه میشه شیعه بدون امام به اینجا برسه؟ تمام خلفا بنی العباس، آقا چند قرن اینا، تا قرن ششم 550 و چند بنی العباس روی کار بودن، اصلا نمیخوان اسمی شیعه باشه. شیعه اینجوری میدرخشه. امروز هم ببینید یه شیعه است و از اون طرف نگاه بکنید دیگه، یعنی اصلا نشان میدهد که ولایت است که عامل و اون موتور محرکه شیعه است. اصلا موتور محرکه اسلامه. اسلام بدون ولایت همین میشه که میبینیم، مثل این کسانی که میبینیم الان دیگه الان اس نمیبریم، نمیگیم دیگه گاو شیرده و اینا، چون زیاد گفتیم گاو شیرده. میشه همین میداریم میبینیم دیگه. ولی این کشور اینجور مقتدر عزیز مگه اصلا میشود؟ و چطور شیعه از این گرداب ها اونم فلوججل غامره، یا به زیارت امام رضا علیه السلام داریم السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، این نورا اگه نباشن، اونم یأمن و من رکبه ها، اون کشتی هستن که فلوجج الغامره، یأمن و من رکبه ها، یعنی اینجور حفظ می شود، امن می شود، به سلامت امام حیه. آقا این امام زمان اگر این عنایت ها و کراماتاشو تو جمع کران نمی دیدن، اگر کسانی در توسل به امام جواب نمی گرفتن که اینجور شیدای جمکران و غیر جمکران، این ائمه ما علیهم السلام، این قبور متبرک، این حرمهای مطهر، اگر شیعه و مردم جواب نگرفته بودن که اینجور نمی رسیدن بین خدا رحمت کن آقای احمدی میانجی رو، خودش به من فرمود رضوان الله علیه، به من گفت فلانی ائمه خودشون حفظ کنه، با فکر نکن ما خیلی کاری کردیم، ما خودشون کاری کرد. گفتم آقا چطور؟ گفت چه شفا دادن، کرامت دیدن، مردم متوسل شدن جواب گرفتن، خود مردم اومدن حفظ کردن. یه بار فکر نکن مثلا بنده یا دوتا آقایون کاری کردن، نه اینقدر عنایت هایی ناریخته. این هم به خاطر اینکه واقعش ما یه مقداری
ملموستر
و بله این نمونه ها. و حالا انشالله توی یکی دیگه از هفته ها اگر حیاتی باشه، عمری باشه، به شهادت تا اصلا حکایت اسماعیل هرقلی، اسماعیل هرقلی آقا این حکایت ها قوغام، یعنی حکایت ها و داستان هایی بیین مثل یک حدیث صحیح و سند در نزد ما اعتبار داره. اینها این داستان ها داستان قدیه نفر نیست که من در خواب دیدم یا مثلا اومد، نه این نیست، اینا نیست. گرچه اگر خوابی باشد از بزرگی مثل میرزای نائینی، مثل حضرت مرحوم آیت الله بهجت عرض خدمتون، یا میرزای شیرازی، اون روی چشم ما، مرحوم آقای میلانی رضوان الله، اینا روی چشم ما، مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری فرزند بزرگ آیت الله عظمای عاشق عبدالکریم، این استاد و استاد آقای جوادی عاملی و خیلی از بزرگان حوزه، اونا رو چشم ما میذاریم. ولی این داستان ها، حکایت های بیین، آشکار، متواتر، همه دیدن داستان اسماعیل هرقلی رو، چیزی نیست که کسی بتونه پنهانش بکنه. سید ابن طاووس یه طرفش و عنایت که دیدن و همه پزشکان اومدن که ان شاء الله حکایتش رو سمسم از رو بخونیم. خیلی آخه این داستان رو نمیدونستن، فکر میکنم مثلا دوره انگلیسی هاست، گفتیم نه مال دوره پرتغالی هاست. و مرحوم مجلسی نقل میکنه با این صورت، اینها و صدها و هزاران نمونه های بیان از اون نمونه هایی است که ما میتونیم بگیم شیعه در عصر غیبت. اینجا این شیعه است، سایه شخص نیست، شیعه رو میخوان اینجا محروم بکنن و اینجا خود حضرت به طور خاص عنایت میکنن. اونجاهایی که ما میبینیم اگر ما کم نگذاریم و واقعا مضطر بشیم، اضطرار به حضرت داشته باشیم و متوسل به حضرت بشیم، یقینا جواب میگیریم، تردیدی در این نیست.
حاج آقا یه چیزی بگم، ته دلمون خیلی داره میلرزه. ببینید، خب بالاخره اون آقایی که اسم شریفشون عیسی، محمد ابن عیسی، حتما یک شخصیت دینی داشتن، حتما انسان قابل احترامی بودن،
بزرگ بودن، بودن.
خب من وقتی اون قالب رو، اون شخصیت رو میارم تو خودم، میبینم خب تو اصلا روت میشه جلو امام زمانت، حتی سرت رو بلند کنی. من یه چیزی میخوام بپرسم حاج آقا، جسارتا ببخشید،
آره
جسارتا ببخشید، امام زمان هوای ماهار هم داره؟
بله اتوان هوای ماهار بیشتر داره. اونا که خوبن که این شعری داره، این آقاسی میخونه خدا رحمتش بکنه، آقا تو اگه به خوبا سر میزنیم اما اگه ما بعدا دل نداری.
بله.
آقا عنایتش هست و فلذا به حسب اون نقلی که آره مرحوم مجلسی نقل میکنه که حضرت وقتی که ظهور میکنن، آن مضمونش اینه که خیلی ها میگن ما آقا رو قبلا دیده بودیم، شاید به ما هم سر زده باشه، ما چه میتونیم، با واسطه بی واسطه. و این حکایت هستی که اون بنده خدا اومدن از مرحوم یکی از آقایین یک ذکری گرفتن، شیخ رجب علی خیاط، که آقا ما میخوام خدمت امام زمان برسم. آقا گفت مثلا 40 روز بر این ذکر مداومت کن، مراقب رفتارت هم باش، انشالله مثلا توفیق پیدا بخواب. شاید روز 37 بود 38 بود، اومد تو مسجد نماز بخونه، انگشترش این آقا دست چپ بود،
با تشکیه که زمانم نداریم،
یه آقای این بغل گفتش که آقا ببخشید انگشتر به دست چپ مکروهه، اینو بکن دست راستت. گفت کل مکروه جایز، هر کار مکروهی جایزه، حرام که نیستش که. تمام 40 روز تمام شد، اومد تو شیخ رجب علی، آقا این چه ذکر بود ما دادی؟ گفت چطور؟ گفت ما ندیدیم، خیلی مداومت داشتم، ذکر رو گفتم، توجه داشتم. آقا فرمودن متوجه نشدی. گفت چطور؟ تو مسجد یادته انگوش دست چپت بود، یه آقایی بهت گفت بغل دستت فلانی انگشتر دست چپ مکروه هست، گفتی کل مکروه جائز، دست سر.
عجب.
بله خیلی چه بسا ما تذکر مستقیم غیر مستقیم، اتفاقا این گناهکاران نه اینکه
خدا خیلی
ذنبی مرتکب شدن و دل شکسته هستن، اینها راحت سیمشون وصل میشه.
خیلی ممنونم استاد گرامی، دستتون درد نکنه، متشکرم. صحبتاتون در کنار رنگ و بوی مهدویت، رنگ و بوی امیدم داشت و اینکه انشالله خداوند متعال به واسطه حضرت حجت انشالله دستمون رو بگیره. فرصت نداریم
الان هم انشالله خود حضرت عنایتی بکنه، هر چیزتر از زیر ستم این حاکمان جا انشالله خلاص انشالله.
خیلی محبت کردید استاد گرامی، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا رحمتشون کنه. تو این برنامه اسمشون برده شد، حضرت آیت الله بهجت رو فرمودن هرچه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح.